بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. این جمله آخر بحث دیروز یه اشتباهی توش شد، اینا ببخشید دوباره میخونم. همین جمله آخری، و فی قوله یعلم سرکم و جهرکم دلالتون علا انه عالم لنفسه، لان من کان عالما بعلم لا یسه ذلک منه. این عبارت دو تا اشتباه داره، این اشتباهش هم باعث شد که منم اشتباه عبارت رو معنا کردم. درست عبارت اینطوریه ها، و فی قوله یعلم سرکم و جهرکم دلالتون علا انه عالمون لذاتهی نه لنفسهی، لان من کان عالمن به علمن لا یسه و ذالک فیه نه منه. این دوتا عبارت تویشون اشتباه نقل کرده، چون اشتباه نقل کرده منم اشتباه معنا کردم. اون که من دیروز عرض کردم که اشتباه بود این بود که یه بحثی است که آیا خدای متعال خدا علم داره به خودش یا نه، خدا خودش میدونه که خودش خداست یا نه. اگر که مثلا ما بگیم خدا علم داره به موجودات، یعنی مثلا الان علم داره به من، به شما، به این در، به این دیوار، به این صندلی ها، خب اگر علم به این چیزا داشته باشه اینا میشه علم های متعدد و تعدد در ذات مقدس خدا هم راه ندارد. باید بگوییم که خدا یه چیز بلده، فقط یه چیز بلده، و اونم خدایی خود. خدا بلده که خودش خداست. اگر که بداند که خودش خداست دیگه همه چیز رو میدونه، یعنی یه علم داره اما این یک علم همه چیزه، اونم علم به خدایی خود. یعنی وقتی خدا بدونه خودش خداست، این صندلی ها هم میدونه، این فرش هم میدونه، چون خدای همه چیز دیگه. این مطلب درسته، ولی عبارت کتاب اشتباه بود و کتاب اینو اصلا نمیخواد بگه. این عبارت، عبارت جوشنیه، درستش هم اینه که این که میفرماید که یعلم سرکم و جهرکم دلالت میکند که خدا عالم است لذاتهی نه لنفسهی. بحث کتاب در واقع این باید باشه که اشتباه شده، آیا خدا عالم است به علمی که عین ذات مقدسه، یا خدا عالم است به علمی که زائد بر ذاته. میگه این که خداوند فرمود یعلم سرکم و جهرکم دلالت میکند که علم خدا لذاته است نه به علم زائد بر ذات. اگر خدا علمش مثل من و شما باشه، که یعنی یه ذاتی داریم و یک علمی، اگر اینجوری باشه یعنی علمش زائد بر ذات. وقتی علم زائد بر ذات بود، علم به باطن اشیاء تعلق نمیگیره. اما اگر که خدا علمش عین ذاتش بود، عالمون لذاتهی نه لنفسهی، یعنی خدا عالم است نه اینکه علم به ذاتا، علم لذات، یعنی علمش للغیر نیست، علمش عین ذات. اگر که علمش عین ذات باشه، در این صورت خدا علم دارد به سر و به جهر شما. این میشه معنی عبارت. پس ببینید اینطوری شد، این که قرآن فرمود یعلم سرکم و جهرکم، این که خداست باطن و ظاهر شما را بلده، این دلالت میکند بر این که خدا عالمون لذاتهی نه لنفسهی. علم لذات هم عرض کردم یعنی چی؟ یعنی علمش عین ذاته. زیرا کسی که عالم باشد به علمن، به علمن یعنی چی؟ یعنی علمش زائده بر ذات باشه. اگر کسی علمش زائده بر ذات بود، پس علم به سر دیگران ندارد. لا یسه و ذالک فیه، این توش درست نیست. بله، ولی علمش نه. ببینید علم رو یه وقت میگن که علم لذاتهی به ذاتهی، علم لذاتهی به ذاتهی فی ذاتهی، نه اینکه اون تو بحث وجوده که میگن که وجودش فی نفسهی لنفسهی به نفسهی. نه ولی اون تو علم نگفته، تو علم نگفته. و عرض کردم این عبارت تو اصلا عبارت کتابی، عبارت مال همون جوشمیه و عبارت جوشمی همینه که عرض کردم. این از اونجا گرفته، عبارت رو اشتباه نقل کرده، اشتباه شد دیگه. خیلی خوب، این مال دیروز و اما بس امروز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قوله تعالی و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. آیتان من دیشب خواستم کتاب بیارم، بعد دیدم که اگر کتاب بیارم بخوام بخونم دیگه اصلا کل بحث امروز این میشه. این توی آیه شریف فسوف یتیم انباء، الان کتاب من که اینجوری نوشته انباء، همینطور که میخونیم همینطوری هم نوشته الف نون به الف انباء آخرش هم همزه، در حالی که این قطعا و یقینا غلطه. انباء را تو این آیه ها انباء حتما با یه اینجوری بنویسید، نوشتنش با اینطور باشه الف نون ب واو همزه، نه اینکه بعد از ب الف انباء اینجوری، نه ها این غلطه ها. باید بنویسیم انبوء و بخونیم انباء. بله بله، با الف مقصوره و این اجماعی قرآن ها درست نمیشته. بله توی این یعنی قرآن ها هم، حالا من چند تو قرآن هم نگاه کردم، تو قرآن درست ها، اینجا اشتباه بود. بله آره دیگه، نه نه میگم که ببینید الف نون به یه الف به قول آقای چیز مقصوره، بعدش واو بعدش همزه، اینطوری. نه اصلا غلطه. بله ببینید دو تا کتاب، این خیلی کتابای ارزشمندیه، خدا رحمت کنه آیت الله حسن زاده آمولی خیلی سفارش میکنه این کتاب رو. یک کتابیه به نام نصر المرجان. این نصر المرجان 7 جلد بزرگه، کل قرآن را کلمه به کلمه از اول تا آخر قرآن میگه این کلمه رو چجوری باید بنویسید و دلیل. یکی مثلا همین کلمه که انبا اینجوری باید نوشته بشه نه اونطوری. و همین کلمه نصر المرجان، نصر المرجان. و یک کتاب دیگه هست که این دیگه خیلی عجیبه ها، کتابی به نام رسم المصحف العثمانی. این کتاب 7 جلده. این بنده خدا ها اومده کل عمرشو گذاشته رو اینکه این کلمه قرآن رو چجوری باید بگید، چند تا کلمه را نه کل قرآن ها، کل عمرشو رو این گذاشته که این کلمه رو چجوری باید بنویسید. متاسفانه بعضی که این چیزا رو اهمیت نمیدن. من یه وقتی بند خدای رو پیدا کردم تو یه کشور دیگه، چون به هر حال رابطه ایران و عربستان مشکله، یه نفر از غیر ایرانه، ایشون اعلام آمادگیم کرد، منم خیلی هم باش صحبت هم کردم، ولی متاسفانه کسی حمایت نکرد. گفتم این تو عربستان خیلی تو این کوهستان ها تو کوه ها کتیبه های بسیار زیادی هست. یعنی مثلا یک کسی رفته توی یک کوه یه آیه قرآن رو به سنگی نوشته. اینجوری خیلی زیاده تو عربستان، یعنی حتی اینقدر زیاده که مثلا من به این بند خدا میگفتم اگه شما بیا فقط مواردی که صلوات رو کوه های عربستان هست، مثلا یه صلوات نوشته، بلی تماما این اینجوریه ها، صلی الله علیه و آله، یه مورد اینجوری نیست که صلی الله علیه و سلم یا صلی الله علیه و آله و اصحابه، یه مورد اینجوری نداره دو. همش صلی الله علیه و آله از خود سنی ها و اینقدر زیاده که فقط صلواتش میشه یک کتاب کرده. بعد و خود قرآن هم اینجوریه، یعنی خود قرآن رو رو کوه ها، مال قدیم ها نه الان ها، مثل اینجا مثل آثار تخت جمشید تو ایران جمع میکنم، اونجا اینجوری خیلی هست. تو این کوه ها این چیزا زیاده تو عربستان. یه کسی مثلا به چند تا آقایون هم تو ایران گفتیم بابا بیاد این حمایت بکنیم، بره این کار انجام بده، یا چیزایی که راجع به امیرالمومنین هست، راجع به صلوات هست، اینا خیلی به درد ما میخوره، ولی یکی حرف گوش نکرد. بعد متاسفم دیگه تا اون موقع از بین میبرد. رسم المصحف العثمانی فکر نمیکنم شما بتونید پیدا کنید. بله خود سال مثلا یکی از کلمات همون کتاب رسم المصطفی العثمانی باز همین کلمه انبائه ها، این مثلا اومده تو این کتاب ها، میگه مثلا این کلمه همین انبائه توی آیه تو قرآن های یمن، قرآن های مصر، قرآن های مغرب، نمیدونم تو بریتانیا، تو موزه های مختلف دنیا گشته، هر قرآنی بوده که این کلمه رو چجوری نوشتند. به هر حال الاعراب توی این آیه شریف دو تا من بود و ما تتیه من آیتن من آیاته، میگه من الاولا مزیدتون من اولی زایده است و هی التی تقع فی النفی لاستغراق الجنس. این من تو جمله منفی برای عمومیت به کار میره. ما تتیه من آیتن یعنی هیچ آیه ای، و موضعه رفع اون، یعنی این من آیتن جار و مجرور فاعل تتیه مه، فاعل تتیه مه مرفوع. و ثانیه طول تبعیز من آیاتم من تبعیز، آیه ای از آیات. بله نه 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 نه، یک واو و یک همزه بعد از واو، نه همزه روی واو، نه نه. مثل کلمه شیء، ببینید کلمه شیء نوشتنش اینجوریه، شیء هیچ و همزه رو روی یا نگذارید، غلطه. شیء این ا کرسی اصلا نمیخواد، این که همزه رو روی یا میگذارن غلطه ها. اینجا هم اینطوریه، بله بله، بعد از همزه الف می و الف دیگه زاید است. بله المعنى معنای آیه شریفه ثم اخبر سبحانه عن الكفار المذکورین فی اول الآیه، خدای متعال داره خبر میده از کفاری که در ابتدای آیه ذکر شده بود، داره میفرماید که و ما تتیه من آیتین، نمی آید این کفار را آیه ای یعنی حجتی دلیلی برشون نمیاد، من آیات ربهم، حجتی از حجتهای خدا نمیاد، از حجت خدا و بینات خدا، مثلا انشقاق قمر، آیات قرآن و غیر ذالک از معجزات، هیچ معجزه‌ای برشون نمیاد الا کانوا عنها معرضین، مگر اینکه اعراض میکنند. حالا تو آیات بعدی خواهیم گفت که چرا اینا هر معجزه‌ای میاد انکار میکنند، اعراض میکنند، یعنی لا یقبلونها، قبول نمیکنند، ولا یستدلون بها علی ما دلهم الله علیه من توحیده، قبول نمیکنند یعنی از این آیه استدلال نمیکنند. آیه مثلا قرآن همیشه میگه آسمان، زمین، درخت، کوه، اینا همه آیه است، آیات قرآن آیه است. آیه یعنی چی؟ ببین آیه منش اینه ها، این تابلوهای راهنمای رانندگی در نظر بگیرید، این تابلوها میخواد یه چیزی به آدم بگه دیگه. حالا اگر یک کسی این تابلوی راهنمایی رو نگاه کنه بعد بگه که این وزنش چند کیلوه، پولش کی داده، کی اومده این تابلو رو اینجا کاشته، جنسش آهنه یا فولاده یا نمیدونم آلومینیومه، نمیدونم دایره‌ایه یا فلان، ای کسی اینجوری مطالعه کنه این تابلوهای راهنمایی، این در واقع اصلا تابلو مطالعه نکرده، این نگاه استقلالیه به تابلوه. تابلو رو باید اینجوری نگاه کنی که این میگه توقف ممنوع، این میگه پیچیدن ممنوع، اینجوری باید بهش نگاه کنید. اگر اینطوری نگاه کردید تابلوی راهنمایی میشود آیه، اما اگه اینجوری بهش نگاه کردید که جنسش چیه، پولش کی داده، چند کیلوه، اون موقع مستقله دیگه، آیه نیست. این کوه و دیوار و نمیدونم آسمان و زمین رو باید آیه بهشون نگاه کنید، یعنی اینکه این پیامش چیه، نه اینکه این از چی درست شده سو مثلا چند کیلو و سو فلان و اینا. خب اینا تو چیز ببینید توی آیه، بله تو آیه هفتم، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم، اونجا اینو مطرح میکنه خود کتابا که میگه این اصلا چرا لمس به دست، این که درباره یه امر حسیه، در حالی که آیه همینجور که شما فرمودی یه امر غیر حسیه، مثلا آیه مثلا یه چیزیه که با فکر و نظر و تأمل معلوم میشه، ولی قرآن حس و لمس گفته، اونجا خودش توضیح میده. خیلی خوب، بلا یستدلون بها، استدلال نمی کنن با این آیات بر اون چه که دلهم الله علیه، بر اون چه که خدا دلیل آورده برشون، بر اون چیز که توحید خدا و صدق رسول خدا باشه، یعنی آیه رو که میبینند به پیام آیه توجه نمی کنند، همون تابلوی راهنمایی پیامش رو نگاه نمیکنه، خودش رو نگاه میکنه. این آیه است، اما اینکه اینجوری نگاه کنی که این کوه، آها پیامش چیه، اما اگه اینجوری نگاه کنی که این کوه سیاهه یا سفیده، چند کیلوه، سفته یا شله، اینا پیام کوه اینا نیست. که الان این مهندسین و نمیدونم این دانشمنده اینجوری دارن نگاه میکنن به اینا، استقلالی. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، تکذیب کردن اینا حق را هنگامی که برشون اومد، ای کذبوا بالحق الذی، تکذیب کردن به اون حقی که عطاهم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر آورده، اون حقم قرآن است و سایر امور دین باشه. فسوف یعتیهم انباء، انباء یعنی اخبار، خواهد آمد خبر اون چی که ما کانو بهی از سهز اون، اون چرا که استهزا میکردن. بل معنا، معنا اینا یعتیهم انباء، یعنی اخبار و استهزائهم، خبر این تمسخرشون خواهد آمد. و جزا اوهو، و جزاء این استهزاء خواهد آمد. جزاء استهزاء، جزاء استهزاء یعنی چی؟ یعنی همون عقاب آخرت. و قیل معناه، بعضی ها گفتن معنای آیه اینه ها که سیعلمون ما یعول و الیه استهزاء، خواهند فهمید عاقبت و سرانجام این تمسخر چیست، عاقبتش رو خواهند فهمید. ان ابن عباس و الحسن و بهی قال الزجاج. و معنى الاستهزاء، استهزاء اصلا یعنی چی؟ مسخره کردن. یعنی چی؟ ایهام و تفخیم فی معنى تحقیر. استهزاء اینها، ها یک کسی خیلی بی‌سواده بگید که این علامه است، یک کسی مثلا خیلی آدم کوچیکه بهش بگید شما خیلی خیلی بزرگی، اینو میگن استهزاء دیگه، بالا میبره به قصد این که بگه خیلی حقیری، یعنی رو تمسخر ها، رو تمسخر. قوله تعالی الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. معنای آیه شریفه که روشنه دیگه، ارسلنا السماء علیهم مدرارا، مدرار یعنی که خیلی زیاد، یعنی فراوان بارون برشون نازل شد. مدرار، آیا ندیدند که چقدر هلاک کردیم پیشتر از اونها من قرن از امتهایی که مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم. بله، اون چند جای قرآن هم تکرار شده است که اون پیشینیان قدرت هایی داشتند که شما اونجور قدرتی ندارید. و این چیزایی هم که آدم الان میبینه، این عجایبی که مثلا الان هست، اهرام مصر یا نمیدونم اون بعلبک لبنان یا همین مثلا فرسونی تخت جمشید، یه چیزایی مثلا آدم میبینه اینا رو، مثلا همین الان تو ترکیه یه جایی هست مثلا یه ستون آهنیه، این یه ستون سنگیه، این ستون سنگی خیلی بلنده، اینو مثلا از مصر آوردن اونجا و بعدم اینو وایسوندندش، یه سنگ به این بزرگی شاید مثلا 30-40 متر ارتفاعشه، یه تخت سنگی که ولی یه تیکه، و اینا از مصر آوردن، چجوری آوردن، چجوری آوردن اینجا بلندش کردن. ما که جلسه ایلوی حرفا نبوده. این آیاتی که میفرماد یه قدرت هایی به اونا دادیم که به شماها ندادیم، همین اهرام مصر ارتفاعش 400 متره، تخت سنگایی دارد که از این سالن بزرگتر باشه، دار بزرگتر از اینا داره، و اینا چجوری 400 متر بردن بالا؟ یه سنگ اینقدری الان میشه با جرثقیل ببری بالا؟ امکان نداره دیگه. مکناهم ما لم نمکن لکم، چیزی که به شما ندیدیم به اونا دادیم. احتمال بله، اصلا اونجایی که این اهرام مصر است تا 100 کیلومتر اصلا هیچ کوهی نیست که سنگ ازش بیاره. به هر حال یه کاری اونو کردن که ما نمیتونیم انجام بدیم. خیلی بله، به هر حال این چند بار ببینیم، مثلا یه جا قرآن میفرماید ما بلغو معشار ما آتین، معشار یعنی یه دهم، یه دهم اونم شما قدرت ندارید. بله حالا یه دلیلش اینه ساکه هر کتابیه که ما سراغ داریم از علما ها هی همش میگن که علم دیگه مرد، قدیمی ها درس میخوندن، جدیدی ها که درس نمیخونن. شما که نرفتید فکر نمیکنم رفته باشید. اگر که حالا اینام رفتند، اولین باری که رفتند یه قله ای را تو کره ماه نامش رو گذاشتن خواجه نصیر و گفتند اگر خواجه نصیر نبود کسی امروز نمی رفت. اگه اینام رفتند به برکت خواجه نصیر رفتند. میدون که خواجه نصیر توی همون مراغه یه چیزی درست کرده، روزها ستاره ها رو رصد میکردن، روزها بدون هیچ تلسکوپی یا هیچی جوری درست کرده خواجه که همین روز هر کسی اونجا میره ستاره رو ببینه. ما الان شبش هم نمیتونیم ببینیم. حالا با شنیدن اخبارش عبرت بگیرید. بله این جواب آقای سید رو عرض میکنم. انقلاب صنعتی توی اروپا با چرخه خیاطی شروع شد، اصلا رنسانس صنعتی و این صنایع و این چیزایی که حالا درست شده سا اینا با چرخه خیاطی صنعتیه. 6000 سال قبل تالس ملتی چرخ خیاطی صنعتی برقی درست کرد، 6000 سال قبل تالس. بعد خودش خرابش که گفت اینا به ضرر بشره. او اینقدر عقلش میرسید که هم ساخت، بعدم میدونست که اینا به ضرر میشه، اینا میسازن، اینم به عقلشو نمیرسه که به ضرر بشره. ولذا اون قدیمی ها خیلی باسوادتر بودن. الان کامپیوتر می سازند زمان امام صادق علیه السلام، همین زرارهی که اینقدر تو فقه و اصول اسمشو می شنوید، همین زراره استرلابی ساخت که از کامپیوتر دقیق تره. همینه که الان کامپیوتر می سازند نمی تونند استرلاب بسازند و زراره ساخته، همین زرارهی همین فقه و اصول همون زراره، زراره ابن عیان. اللغتو القرن، قرن یعنی چی؟ اهل کل عصر، اهل هر زمانی هم میگن قرن. معخوزون من اقترانهم فی العصر، از اینکه اینا با هم مقرونند، کنار همند. قرن یعنی آدمایی که کنار همند، مقرونه به همند. بلی یا اقران، اقران بلی اقتران درسته. قال الزجاج، آقای زجاج گفته قرن یعنی 80 سال، بعضی گفتن قرن یعنی 70 سال. قال زجاج گفته بلذی یقع و اندی، اونی که به نظر من درسته اینه ها، قرن نه یعنی 100 سال، قرن یعنی اهل و کل مدت کان فیها نبیون، هر زمانی که یه پیغمبر توش باشه اینو میگن یه قرن. او کان فیها طبقتون من اهل العلم، مثلا یه زمانی پیغمبر نیست ولی یه طبقیه، مثلا میگیم قرن شیخ طوسی، قرن علامه هلی. قلت سنون او کسرت، حالا سالش کم باشد یا زیاد این ملاک نیست، یعنی اون مدتی که مثلا حالا به زبان امروزی بخواید بگید یه موقعی که یه عطف تاریخه، نقطه عطفیه تو تاریخ. و دلیل و علیه، دلیل این که قرن به معنی صد سال نیست، یه زمان خاصه. قول النبی صلی الله علیه و آله، این که پیامبر فرمود خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین زمان این قرن منه، یعنی همون زمان صحابه. ثم الذین یلونهم، بعد زمان تابعین، بعد زمان تابعین تابعین، بعد تابعین تابعین تابعین. اینا هیچ کدومش به معنی 100 سال نیست دیگه. رو چه اصلی یا چه عصری؟ خودی این که خود همین مثلا صحابه، خب واقعا صحابه واقعا آدم بزرگی هم دیگه. خیرکم قرنی، اون زمانی که برای اینا از همه چیز خودشون گذاشتن برای پیامبر. اگه پیغمبر امروز می اومد ما این کارو میکردیم یا نه؟ که مردم یه شهر دیگه مکه بیاین تو مدینه، تمام مردم مدینه هر کسی هر چی مال داشت نصفشو داد به اونا. حتی بعضی این کارم کردند، دو تا زن داشت میگفت یکیشو طلاق میدم تو بگیر، این کارم کردند. خب و تمکین و اعطاء و ما بهی یسه الفعل. مکنا یعنی چی؟ یعنی دادیم اون چی که میتونن یه کاری انجام بدن، کائنن مکان، حالا هر کاری میخواد باشه، من آلتن و غیر آلتن، حالا چه ابزاری باشه یا نباشه. اقدار یعنی چی؟ کلمه اقدار خلصه حالا نیست که تو آیه، بله تو آیه که اقدار نیست. قدرت دادن، قدرت دادن یعنی اعطاء القدرت خاصتن. اقدار یعنی که قدرت بدهیم، اما تمکین یعنی که چه آلت بدهیم چه خود فعل را بدهیم. خب آردی ها در مقابل، بله. و اما کلمه مفعال، مفعال تو آیه مفعال نبودم، مدرار تو آیه بود. مدرار مفعال از اسماء مبالغه است، صيغه مبالغه. صيغه مبالغه مذکر و مؤنث نداره. یقال دیمتون مدرار، بارانیه که مدراره. حالا که بارون نمیاد، اون موقع که بارون میومد بعضی وقت بارونیه که رعد و برق نداره، یه 5-6 روز پشت سر هم همینجور بارون یه نواخت میاد، اونو میگن دیمتون مدرار، بی رعد و برق و رگباری نباشد. اذا کان مطرها غزیرا دارن، وقتی بارانش فراوان میبارد. و هازا که قولهم امرأتون مزکار، بینه الان امرأتون مزکار، ره نگو مزکار، صیغه مبالغ. امرأتون مزکار یعنی چی؟ یعنی این زنه هرچی بچه میاره پسر میاره. ازا کانت کسیرت البلادت از ذکوره، وقتی که فراوان بچه میاره همش هم پسر میاره. یا مثلا میگیم امرأتون مسناس، امرأتون مسناس یعنی چی؟ یعنی خیلی بچه میاره همش هم دختر. فل اناس. و اصل المدرار، اصل کلمه مدرار من در لبن، از همون در لبن، در لبن یعنی شیر فراوان. ازا اقبل علی الحال به منه شیئون کسیرون، وقتی که اون آدمی که میخواد شیر بدوشه شیر فراوانی برش میاد، یعنی شیر فراوانی میدوشه. مثلا میگیم درت سما یعنی چی؟ یعنی ازا امترت، وقتی باران ببارد. در لبن یعنی شیرش فراوان باشه. یقالو لله در روحو، لله در روحو یعنی چی؟ یعنی برای خداست عمل او. و فزم لا در روح، وقتی هم یکی میخوایم مذمت کنیم، وقتی میخوایم مدهش کنیم یم لله در روحو، وقتی میخوایم مذمتش کنیم میگیم لا در در روح، شیرش ندوشد نبارد، کارش به درد نخورد. لا در در روح ای لا کسر خیره، کار خیرش خیر نباشد.
اشتباهی تایپی داره اینجا، مشت ادر رو دو نقطه اللبن،
نه نه در به معنی لبن، فراوانی لبن، زیادی لبن. بله
در لبن
نه 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 بله. الاعراب ترکیب آیه شریفه، بین آیه شریفه فرمود علم یرو کم اهلکنا قبلو، این کم مفعول یرو هست یا نه؟ میگه که کم نسبون منصوبه، اما نه به یرو بلکه به اهلکنا. چرا کم به وسیله یرو منصوب نشده؟ مفعول یرو نیست، یعنی یرو فعل و فاعل کم مفعولش. چرا اینجوری غلطه؟ میگه لا به قوله یرو کم مفعول یرو نیست، لان الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله، چون کم کم استفهامی است، کم استفهامی صدارت طلبه، ما قبلش توش عمل نمیکنه، ما بعدش باید توش عمل کنه. و هو تعلیق، این همونیه که تو جامع المقدمات بهش میگفتن تعلیق، تو جامع المقدمات به این میگفتن تعلیق دیه. تعلیق این بود که یک عاملی لفظاً عمل نکند، معنن عمل بکند. یرو لفظاً تو کم نمیشه عمل کنه چون کم صدارت طلبه، اما معنن کم مفعول یروه. و هو تعلیق، این تو ادبیات بهش میگن تعلیق. معنای تعلیق اینه که ان الاستفهام ابتلا عمل یرا، یرا یعنی همون یروها، یرا یعنی یرو، استفهام یعنی اون کم، ابتلا عمل یرو فی لفظ دیگه، لفظن یرو تو کم عمل نکرده، فقط عمل فی معناه، ولی یرو تو معنای کم عمل کرده ها، معنن مفعوله. خیلی خوب، مطلب بعدی، بنتقل من الخبر الى الخطاب فی قوله ما لم نمکن لکم. اول آیه شریفه این بود که علم یرو فعل مغایب بود، آخر آیه فرمود ما لم نمکن لکم خطابه، اینو بهش میگفتن التفات، التفات از مغایب اومد رو مخاطب. چرا انتقل من الخبر الى الخطاب؟ خبر یعنی مغایبا، از مغایب به خطاب، به دلیل اتساعا فی الکلام، این یعنی اتساع در کلامه، اما التفات. وقد قال، خداوند مثلا فرمود مکناهم فی الارض مغایبه، مکناهم مغایبه، و انما لم یقول ما لم نمکن کم، مکناهم فرمود و نفرمود که ما لم نمکن کم، لان العرب تقول مکنته و مکنت له، یعنی کلمه مکنا هم مفعولش با واسطه هم مفعولش بی واسطه، مکنته بی واسطه، مکنت له با واسطه. آیه فرمود مکناهم یعنی الان بی واسطه، کما تقول و نصحته یا نصحت له بی واسطه یا مل واسطه. المعنى، معنای آیه شریفه، ثم حذرهم سبحانه ما نزل بالامم قبلهم. حالا خداوند داره میفرماد که پیشینیانو فکر بکنید چه به سرشون اومد، عبرت بگیرید. خدا بر حذر می‌دارد اینها را از اون چی که به امتهای پیشین بوده. فقال، فرمود علم یرو، جواب شما حاجا، علم یرو ای علم یعلم هؤلاء الکفار، دیدن به معنی علم، آیا نمی دانند این کفار که کم اهلکنا من قبلهم من قرن، چقدر امتهای پیشین که ما هلاک کردیم. مثلا تاریخ رو مطالعه کنید، مثلا فرض کنید زمان امام هادی سلام الله علیه، زمان امام دهم علیه السلام، زلزله اومد توی ایران، از خراسان تا کرمانشاه تمام این منطقه اصلا صاف شد، از خراسان تا کرمانشاه تمام شهر احدی هم زنده نماند، همه مردن. خیلی ها مردن، خیلی ها سالم بودن، زخمی شدن، اینا بعد مردن. یه ده هیچیشون نشده بود، تو بیابون بودن، ولی از بوی تعفن بقیه و مریضی هایی که اومد همه مردند. از اینجور چیزا بوده زمان امام دهم. ایران که اینقدر نه، ایران از سمرقند تا کجا.
خب شاید خلاف این باشه، ولی احتمال زیاد
هست.
چیزی که براش
قطعیت
نداره
چطور خدا رو بتواند؟ اینم خواهد آمد، میگم این خواهد آمد. الان بگذارید تا بگم کجا میاد. بله
مثل این میمه تنم به جوانی الان بگیر کنونه مثلا دوت اینجور شد خون نمرود اینجور بلایی سرش اومد فلان فلان، میگه بله شاید هم یه درصد هم احتمال داره مثلا اینجور نباشد.
صفحه 15 و یسأل عن هذا فیقال کیف یحذر المشرکین بالبعث و هم لا یصدقون به. چیزی که قبول نداره چجوری میشه حذر بکنند؟ همون جواب میده. بعد صفحه 15 میاد. خیلی خوب، الم یعلم هؤلاء الكفار کم اهلکنا من قبلهم من قرنن، من قرنن یعنی من امتن و من طبقتن مقترنین فی وقت قرنن. اونجا بود که من خوندم اقتران، شما فرمودی اقران، این شاهد شاهان مقترنین فی وقت قرنن. مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم. ببینید یه بار فرموده مکننا هم، یعنی مفعولشو بیواسطه. یک بار فرموده ما لم نمکن لکم، یعنی مفعولشو با واسطه. با اینکه میشد این را هم بگوید ما لم نمکن کم، میشد اینجوری بگوید. تنوع در عبارت دیگه. یه چه قرآن میفرماید که و ما اهل لغیر الله بهی، یک جا فرموده و ما اوهل بهی لغیر الله، هر دوش یکیه، فقط یه بار بهی رو آخر آورده یه بار جلو آورده، تنوع در عبارته. اینجا هم همینطور مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، معناهم معنای آیه شریفه اینها جعلناهم ملوکن و اغنیا، اونها رو پادشاه کردیم، شاهشون کردیم. که انه سبحانه اخبر النبی صلی الله علیه و آله، خدا داره به پیامبر خبر میده از اونها. فی صدر الکلام میگه ای پیغمبر اینجوری بود، ثم خاطبه معهم، بعد پیغمبر و مردم و همه رو داره خطاب قرار میده و میگوید که مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم. بقال ابن عباس، ابن عباس گفته یرید و اعتیناهم ما لم نعتکم، مکناهم یعنی دادیم به اونها اونچه رو که به شما نداده بودیم. بل معنا، معنای آیه اینها بسعنا علیهم فی کثرت العبید، توسعه دادیم به اونا، هر کدام شد چقدر عبد داشتن، کنیز داشتن، شما هیچ اینا رو هم ندارید. بل اموال، چقدر مال به اونا دادیم، به شما از اینجور مال ها ندادیم. بل بلایه بل بسته، زمان پیغمبر مثلا اینجور خیلی عادی بودی، مردم برای دماغشون مثلا جنگ که میرفتن برای اینکه شمشیر خنجر نخوره دماغشو کنده نشه یه چیز طلا میگذاشتن اینجوری سپره طلا رو دماغشون، یعنی هر کسی اینقدر طلا داشت که یه مثلا بنزه یه مش طلا اینجاش ببندید که دماغش طور نشه. خلص اموالی ولایتی بسته توسعه طول عمر، طول عمر اون زمان، نفاذ الامر اون دستورشون، وقتی دستور میدن دیگه اجرا میشه، حالا دستورم میدن کسی گوش نمیده. و انتم تسمعون اخبارهم، شما که خبرشون رو میشنوید و ترون دیارهم و آثارهم، حرفای اونا آثار اونها رو هم که میبینید. خلاص اونا بعضیشون اینجور خوب بود، خدا همشون رو نابود کرد، حالا من و شما که دیگه چیزی نیستیم. برسلن سماع علیهم مدرارا، آسمان را بر اونها مدرار، گفتم مدرار یعنی فراوان ببارد. توی مصر این فرعون ها یکی از کارهایی که کردن اینه، آب رود نیل را بالای کوه بردند، یعنی آب راحت میره بالای کوه میره خودشان بدون هیچ چیزی، هم بدون هیچ نمیدونم فواره یا نمیدونم موتور برقی، هیچ، آب از رود نیل میره بالا کوه. الان هم هستم خلاص، شما که خبر اینا رو میشنوید، اینا از این کارا کرده اند. قال ابن عباس، ابن عباس میگه یورید و بهی الغیث بل برکه، این ارسلنا السماء علیهم مدرارا یعنی همون باران و برکت باران. سماع در اینجا هم یعنی مطر، این سماع نه یعنی آسمان. ارسلنا السماء علیهم یعنی ارسلنا المطر. خب بعدم و جعلنا الانهار تجری، نهر زیرشونه یا آب نهر زیرشونه؟ جعلنا الانهار یعنی ماء نهر، تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم، بعدم همشون رو نابود کردیم. ولم یغن ذالک عنهم شیئا، این کارایی هم که کرده بودن هیچی به دردشون نخورد. لما تغو و چتر او علینا، وقتی طغیان کردن و جرأت بر خدا پیدا کردن، خدا همشون رو نابود کرد. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بعد امتهای بعدی درست شد. خلقنا من بعد هلاکهم جماعتا اخرى، جماعت دیگری آفرید. و فی هذه الآیه دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر اینکه واجب است تفکر و تدبر. از کجای آیه این معلوم میشه؟ از اینکه فرمود علم یرو، علم خلاصه تهذیزه یا نمیدونم تهدیده، از این تهدید بودنش معلوم میشه که رؤیت، که رؤیت قلبی باشه که همون فکره، واجبه. پس این آیه دلالت میکنه برای اینکه واجب است تفکر و تدبر، به خاطر اینکه اون علم یرو این رو میگوید. مطلب دیگر اینه که این آیه احتجاج است بر منکرین قیامت، به ان من اهلک من قبلهم، خدایی که پیشینیان را هلاک کرده، خدایی که هلاک کرده پیشینیان را، و انشأ قوما آخرین، امت دیگری آفریده، اون خدا قادرون علا ان یفنی العالم و ینشأ عالما آخر، میتونه یه عالمم نابود بکنه یه عالم دیگر بیافرینه. و یعید الخلق بعد الافناء، بعد از فنا خلق جدیدی بیافرینه. به هر حال عالم اینجوریه دیگه، یعنی همون که میگن اکبار و ادوار. الان ما یه دوره داریم، هر وقت که قیامت من و شما شد روی زمین چه خبره؟ آدم جدیدی، حوای جدیدی، دوباره اونم میاد یه دوره، دوباره بعد آدم جدیدی، حوای جدیدی. و کره ها هم مثل آدم ها، این کره زمین الان یه کره است، آدم روش زندگی میکنه، هر وقت این پیر شد و مرد یه کره جدیدی و دوباره آدم جدیدی رو کنه، بعدم اون کره که تموم شد دوباره کره بعدی همینجور. هر روز مثل این که هر روز آدمی متولد میشه و آدمی میمیره، هر روزم یک کره متولد میشه یک کره میمیره. قوله تعالی ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم، فرمایش که حاجی خزائی شما فرمودی اینجا توی این آیه عرض میکنیم، لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. آیتون، اگر که ما یک نوشته ای توی یک کاغذم برشون نازل بکنیم به دستشون دست بزنن، یا میگیم ببینند یه چیزیه که ببینند که میگن که سحره، اگه دست بزنند که دیگه خیلی روشنه که سحر نیست، بازم خواهند گفت سحره. لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. هیچ پیغمبری نیامده الا اینکه بهش گفتن که سحره، یا ساحر است. و هیچ آیاتی هم شدیدتر از این آیات نیست. نظر ثم نظر انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. مرگ بر این که چه فکری کرد و گفت. این همون پدر امرآس است. این آیات درباره پدر امرآس که آیاتی که درباره فرعون هم هست به این تندی نیست که درباره پدر امرآس. این پدر امرآس یه در جمع کرد که چجوری میشه پیغمبر رو زمین بزنیم. یه عده نشستن هی فکر کردن، یکی گفت که بگیم دیوونه است. این دستشو کمرش گذاشته بود پدر امرآس، قدم میزد، گفت که نه این نمیگیره، بگیم دیوونه است، این حرف نمیگیره. یکی دیگه گفت که بگیم این جاه طلبه. این باز فکر گفت که نه اینا فایده نداره. هی هر کسی یه چیزی گفت، این گفت نمیشه. بعد یه دفعه خودش گفت نه فهمیدم چی بگیم، برید تو مردم پخش کنید بگید این جادوگره، قرآنش هم سحره که خدا اینقدر ناراحت شده سا. قتل کیف قدر، مرگ بر این که این فکر کرد و این چیزا رو گفت. که بعد گفت که این فقال این هازا الا سحر یؤثر، بگید که این سحریه که اثر میکنه. به هر حال النزول، شأن نزول آیه، نزلت فی نظر ابن الحارث و عبدالله ابن ابی امیه و نوفل ابن خالد، نه نوفل ابن خویلد، نه خالد. قالو این سه نفر اومدن گفتن که یا محمد صلی الله علیه و آله لن نؤمن لک، ما ایمان نمی آوریم حتی تأتینا بکتاب من عند الله، یک کتابی از آسمان بیاوری و چهار تا فرشتن بیان شهادت بدن. و معه و اربعت من الملائکه یشهدون علیه انه من عند الله، ملائکه بیان بگن که این از طرف خداست و انکه رسوله. بعد تو آیات بعدی خواهیم گفت که اینا میگفتن که فرشته بیاد، خدا میگه که خب یه فرشته بیاد، اونم بعد میگن که سحره. اگه یه فرشته بیاید خود فرشته هم میگن که سحره. آره دیگه، این که آخر نداره که. این مثل این بعد حجابی، حالا بگید خب کجا آخر خطه؟ آخر خط نداره که. امروز میگه روز سریع بعده، فردا یه چیزیه، پس فردا یه چیزیه، روز بعده. اینا امروز میگه که این سحرش ملائکه بیاد. اگه ملائکه بیاد میگن خود این سحره. خب حالا غیر از ملائکه کتاب بیاد، اونو میگن سحره. سپس خبر داد خداوند از عناد و لجاجت اینها، فرمود ولو نزلنا علیک یا محمد کتابا فی قرطاس، اگر کتابی در قرطاس. قرطاس رو ما امروز معنا میکنیم کاغذ، کاغذم عربیه سا، خود کلمه کاغذ عربیه. اصل کلمه کاغذم اینه که عرض میکنم، کنار رود نیل تو مصر یه درختی هست، چوبش تقریبا مثل همین کاغذ به این زخامته، چوبش هم زخامتش به همین کاغذه. و از این چوب می آوردن تو کشورهای دیگه، رو این می نوشتن، اینو بهش می گفتن کاغذ، قرطاسینی، که این همین یه صفحه کاغذه و چوبه به این زخامته. الانم هست. اینو گفتن که کتاب، کتابنم یعنی نوشته، کتاب نه به معنی کتابا، کتاب یعنی نوشتن، نه یعنی نوشته. ای کتابتن فی صحیفتن و اراد بالکتاب المصدر، این کتاب یعنی کتابت، کتاب مصدره نه اسم مصدران. اراد بالکتاب المصدر، این کتاب کتابت معنا کنید، نوشتن در قرطاس. قرطاس هم یعنی همون صحیفه. و قیل کتابا معلقا من السماء الى الارض، بعضی هم گفتن کتابا فی قرطاس یعنی کتابی که از آسمان به طرف زمین آویزان باشه. ان ابن عباس فلمسوه به ایدیهم، اگه اینجور کتابی را دستم بگذارن ببینن، نه واقعا هم سحر نیستن، دست میگذاره حس میکنه، فآین و ذالک معاینتن به چشم ببینه و مسوح و به عیدی هم یا مسوح و به عیدی هم مسش هم بکنه با دستش، دستم بگذاره ببینه چیزیه. بله ان قتاده و غیره. قالو گفتن که المسو بلید ابلغ فی الاحساس من المعاینه، همون مطلبی که آقای خزایی فرمود ارز کرم میاد این سو اللمسو بلید ابلغ فی الاحساس من المعاینه. یه وقت آدم یه چیزی رو به چشم میبینه اینم حسه، یه وقت دست میماله اینم حسه، ولی این حس دومی قوی تر از حس اولیه. چون تو دیدن آدم میگه که چشم ما رو چشم بندی کردند، اما دست که دیگه روشن. لمس بید بلیغ تر است در احساس از دیدن، یعنی هر دو تاش حسه ولی این حس قوی تره. بل ذالک قال فلمسوه به ایدیهم، اگه لمسش بکنن به دستشون دون ان یقول فآینوه، معاینم اونم حسه ها ولی این حس قوی تر رو خدا فرموده. خلاصه اگر که ببینند و دستم بزنند و لمسشم بکنند، بازم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، خواهند گفت که این سحره. اگه دستم بزنند بازم میگن سحره، جادوه. اخبر از سبحانه، خدا خبر داده که انهم یدفعون الدلیل، هر دلیلی برشون بیاری نمیپذیرند. حتی لو اتاهم الدلیل مدرکن بالحس، اگه یه دلیلی که حسی درک بشه، لنسبو ذالک الی سحر العظیم، باز میگن که این سحر عظیم است. لنسبو ذالک الی سحر لعظم عنادهم و قساوت قلوبهم، از بس که کینه در دل دارند و قسی القلبند. و فی هذه الآیه دلالت علی ما یقوله اهل العدل فی اللطف، این آیه دلیل است بر حرف شیعه و معتزله در بحث لطف. شیعه و معتزله اینجوری میگن، میگن لطف بر خداوند واجب است، اما لطف واجب تا موقعی که اثر بکنه. اگر که مثلا دیدیم که الان پیغمبر بیاد هیچ سودی نداره، هیچ کس هم ایمان نمیاره، اون موقع دیگه پیغمبر هم نمیاد. موقعی پیغمبر میاد که لاقل یه نفر دو نفر بهش ایمان بیاورند. لأنه تعالی، زیرا خدا بیان کرده که انه انما لم یفعل ما سألوه، خدا خواسته شما را بر نمی آورد. حیث و علم انهم لا یؤمنون عنده، چون میدونه که اینه ایمان نمیارن. اگر خدا بدونه پیغمبر بفرستیم هیچ کس ایمان نمیاره، لازمم نیست بفرسته. اما اگر که ببینه پیغمبر بفرستیم چند نفر ایمان میارن یه ده ایمان نمیارن، اینجا لطف واجبه، باید پیامبر بفرسته. چی؟ حیث علم انهم لا یؤمنونه، انهم صلوات الله و سلام علیه.